سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در سفری که به کابل داشت بدون مشخص کردن نام کدام کشور گفت که برخی از ممالک با روی دست گرفتن میکانیزم های جدید می خواهند اجندای خود را در منطقه پیاده سازند. در تازه ترین تحولات از جنگ اسرائیل و حماس، آسمان غزه صبح امروز چهارشنبه شاهد بلند شدن دود ناشی از چندین انفجار بود. اردوی اسرائیل امروز چهارشنبه گفت که در روز گذشته بیش از 300 هدف را در غزه نشانه گرفته است. و گزارش داریم از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در یک سال گذشته.
بینندگان محترم سلام. با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز چهارشنبه 20 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت تازه ترین گزارش ها و خبرها را داریم. همچنان همکارم سید عزیز الرحمن از قصر سفید در مورد تازه ترین گزارش ها از تحولات در رابطه با درگیری ها در غزه گزارش میدن و خانم نگاره میرداد معاون سفارت افغانستان در پولند را با خود داریم که در رابطه با سفر و اظهارات اخیر زمیر کابولوف نماینده روسیه در امور افغانستان و در مجموع خاص روسیه از طالبان صحبت میکنند. با ما باشید. و دنبال اتخاذ انتقادها و نگرانی‌های روزافزون در قبال تلفات غیرنظامیان در غزه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر بر توجه به حفظ جان غیرنظامیان فلسطین تاکید کرده است. بر اساس معلومات مقام‌های صحی غزه، در طول اضافه‌تر از 2 ماه جنگ میان اسرائیل و حماس، شمار تلفات غیرنظامیان در غزه به بیش از 19,000 و 500 نفر افزایش پیدا کرده. در این حال اردوی اسرائیل میگوید که در جریان 24 ساعت گذشته بیش از 300 موضع مرتبط به گروه حماس را هدف قرار داده. برای شرح بیشتر در مورد سخنان رئیس جمهور بایدن، همکارم سید عزیز الرحمن از قصر سفید در برنامه با ماست. عزیز جان سلام. جزئیات بیشتر در مورد اظهارات آقای بایدن چیست؟
تشکر نجیبه جان. سلام با شما و سلام با بیننده های ما. رئیس جمهور جو بایدن روز سه‌شنبه در ایالت مریلند در یک گردهمایی انتخاباتی صحبت میکرد و در این صحبت خود بار دیگر بر گروه حماس را محکوم کرد و گفت که گروه هیچ توجهی به حفظ جان فلسطینی های غیر نظامی ندارد و اکنون هم یک تعداد کثیری از افراد را در گرو خود به عنوان گروگان دارد. ولی به گفته رئیس جمهور بایدن این کار به این معنا نیست که اسرائیل در قبال یا در بخاطر تفکیک بین فلسطینی ها و بین حماس مسئولیت ندارد و یا از مسئولیت اسرائیل میکاهد این کار. البته هفته گذشته نیز رئیس جمهور بایدن به بسیار به گونه واضح هشدار داد که به دلیل بمباردمان بیرویه در غزه اسرائیل حمایت جهانی خود را از دست میده. البته انتقادها و نگرانیها به خاطر افزایش روزافزون تلفات غیر نظامیان در غزه در حال افزایش پیدا میکنه که وزیر دفاع اسرائیل دو روز قبلی را گفت که نحوه جنگ به گونه تدریجی تغییر خواهد کرد.
عزیز جان، تلاش ها به خاطر برقراری آتش بس در غزه به کجا رسیده؟
تا حد امیدواری در قبال از این تلاش ها به وجود آمده، چرا که اسماعیل هنیه رهبر حماس امروز به مصر سفر کرده و بر اساس برخی از منابع هدف از این سفر اشتراک در مذاکرات یا آتش بس آینده است و بر اساس از این منابع مذاکراتی که اکنون در مصر جریان داره بسیار جدی است و ممکن که تا چند روز آینده یک نتیجه را پس از این مذاکرات البته اعلام شوه. البته قابل یادآوری میدانم زمانی که آتش بس اول در ماه نوامبر نافذ شد برای یک هفته، در تلاش های او آتش بس هم علاوه بر قطر مصر یک نقش کلیدی را ایفا کرد. علاوه بر این تلاش ها امروز یک قطعنامه که از جانب امارات متحده عرب بر شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد شده قرار است که تا ساعت 11 صبح با وقت نیویورک البته روی از یک رایگیری شود. این قطعنامه خواستار ای است تا کمک های بشردوستانه به غزه، به مردم غزه افزایش پیدا کنه، در جنگ یک تعلیق به وجود بیاید و همچنان یک سیستم نظارتی تحت نظر سازمان ملل متحد ایجاد شود که از کمک های بشردوستانه نظارت کنه. این قطعنامه روز دوشنبه البته ترتیب شده بود، لیکن دو بار به تعویق افتاد و بر رأی‌گیری پیشکش نشد، چرا که ایالات متحده در پیرامون برخی از موارد شامل در این قطعنامه و در ارتباط کاربرد بعضی از اصطلاحات در این قطعنامه اختلاف نظر داشت و در جریان این دو روز گذشته امارات متحده تلاش کرد تا با جانب امریکایی به یک توافق برسند، لیکن دقایق قبل برخی از منابع دیپلماتیک از سازمان ملل متحد خبر داد که این تلاش ها ناکام شد. بنان دیده شود که در نشست امروز قطعنامه بار دیگر مثل قطعنامه های قبلی از جانب ایالات متحده ویتو میشه یا نه. نجیبه جان
ممنون عزیز جان از گزارش مفصلت. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز چهارشنبه با میخائیل میشوستین صدر اعظم روسیه در پیکینگ دیدار کرد و هر دو طرف تعهد کردند که در زمینه های اقتصادی، تجارتی، انرژی و اتصالات همکاری بیشتر کنند. شی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون دو بار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرده است، گفت حکومت ها، نهادهای قانونگذاری، احزاب سیاسی دو کشور تا کنون تبادلات عمیق انجام دادند و همکاری های عملی در زمینه های مختلف و شکل درست و پایدار توسعه یافتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی سالانه در کیف گفت هیچ کس نمی‌داند درگیری روسیه و اوکراین چه زمانی پایان می‌یابد. آقای زلنسکی افزود که از نظر جنگ با روسیه فرماندهان نظامی آن کشور خواستار بسیج 450 تا 500 هزار سرباز اضافی برای شرکت در عملیات دفاعی شد و البته ضد تهاجمی احتمالی اوکراین شده، اما تصمیم در مورد بسیج آنها که حدود 13.37 میلیارد دلار آمریکایی هزینه خواهد داشت هنوز تایید نشده. زلنسکی همچنان گفت که موضوع مذاکرات با روسیه ممکن است تنها زمانی مطرح شود که روسیه آماده پذیرش سند فرمول صلح پیشنهادی اوکراین باشد. وظیفه خبرنگاران که جنگ را تحت پوشش قرار می‌دهند با زیان و خطر همراه است. در حالی که جنگ در غزه و اوکراین تلفات سنگین را در بر دارد، صدای آمریکا با دو خبرنگار جنگ در مورد اینکه با وجود خطر به گزارش دهی ادامه دادن صحبت کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وقتی که بنجامین هال خبرنگار شبکه فاکس نیوز و تیم امراهش از گزارش‌دهی در مورد حملات روسیه بر منطقه هورنکای شهر کیف در حال برگشت بودند، اولین بم اصابت کرد.
و چند ثانیه بعد بم دومی در نزدیکی موتر منفجر شد. ما 5 نفر در داخل موتر بودیم. من و 2 همکارم در سیت پشت نشسته بودیم و 2 اوکراینی هم بودند که رانندگی می‌کردند. بم دومی مرا بیهوش کرد.
انفجار سال 2022 حال را بیهوش ساخت و در ذهن و مغزش خانواده‌اش جان گرفتند و او خود را از موتر بیرون کشید.
دختر 8 ساله هم پیش روی چشمانم قرار گرفت و می گفت پدر پدر باید از موتر خود را بکشی.
در حال که حال شدیداً زخمی شد و خود را بیرون کشید و نجات یافت، اما پیار ایزاکرازیفسکی فیلمبردار و الکساندر کوشینوف و خبرنگار اوکراینی که تیم آنها را همراهی می‌کردند کشته شدند. برعلاوه سوختگی شدید و جراحات از دست دادن یک پا، حال چندین عملیات را پشت سر گذاشتانده است. او میگوید که تجربه او برای خبرنگاران و بینندگان یادآوری میکند که رسانه ها چی خطرات را برای گزارش دهی به دوش میگیرند. برای خبرنگاران محلی پوشش تاثیرات جنگ یک تجربه عمیق خصوصی است. از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس تاکنون بیش از 60 خبرنگار کشته شدند.
برای آنها فقط جنگ نیست، برای آنها زندگی و خانواده ایشان و اجتماع آنهاست، فرهنگ و شهرهای آنهاست.
دمون که جنگ سوریه و عراق را پوشش داده است میگوید که خبرنگاران در خطر هدفگیری امنی نیز قرار میگیرند. برای جنگ حماس اسرائیل نهادهای همچون کمیته محافظت از خبرنگاران تاکید نمودند تا خبرنگاران در فضای امن کار کنند. شریف منصور معتقد است که مردم روی خبرنگاران حساب میکنند.
صدها میلیون نفر در سراسر دنیا این جنگ مایوس کننده را دنبال می کنند و تلاش دارند آن را درک کنند. آنان برای درک آن متکی به خبرنگاران هستند که در زمان درست معلومات و نظریات بی‌طرفانه را منتشر کنند.
حال و دمون موافقند که آزادی رسانه ها یکی از راه های اصلی برای مردم است تا تصامیم آگاهانه بگیرند. حال با برگشت از اوکراین در ماه نوامبر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کرد و کتابی در مورد تجارب خود چاپ کرده است. این کتاب نه تنها داستان خودش را بیان می‌کند بلکه در آن در مورد همکاران و دوستانش که در جنگ از دست داده است نگاشته است. هر بار دمان یک نهاد خیریه را بنا نهاده است که خدمات روانی و صحی برای کودکان در زون جنگ فراهم می‌سازد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان محترم، بحث در مورد سفر کابولوف و ملاقات وی با سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل و گزارش در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در یک سال اخیر در افغانستان تا لحظات بعد خدمتتان تقدیم خواهد شد، اما پس از یک وقفه. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه برای ارزیابی وضعیت افغانستان جلسه ای را برگزار می کند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یونما با نشر خبرنامه گفته که قرار است در بخش از این نشست روزا اوتانبایووا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد و رئیس یونما در مورد وضعیت افغانستان به اعضای شورای امنیت معلومات بدهد. پیش از این نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد فیصله کمیته اعتبارنامه های آن سازمان را تصویب کرد تا تصمیم گیری در مورد سرنوشت کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد به تعویق انداخته شود. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در سفری که به کابل داشت بدون مشخص کردن نام کدام کشور گفت که برخی از ممالک با روی دست گرفتن مکانیزم های جدید می خواهند اجندای خود را در منطقه پیاده سازند. هدف نماینده روسیه از این اظهارات چیست؟ کدام کشورها؟ روسیه چگونه می تواند با چنین وضعیت در افغانستان کنار آید؟ برای بحث روی این موضوع خانم نگار میرداد معاون سفارت افغانستان در پولند را با خود داریم. خانم میرداد خوش آمدین. اول کابولوف گفت که برخی از کشورها می خواهند که اجندای خود در افغانستان به پیش ببرند بدون ذکر نام کدام کشور. به باور شما هدف کابولوف کدام کشور هاست؟
تشکر خانم خلیل، سلام خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید متاسفانه بیشتر از سال است که افغانستان در تقابل کشورهای جهان وضعیتش قرار داره، مخصوصا در کشورهایی که عضو شورای امنیت هستند. صدای مرا میشنوید؟ برای اولین بار بعد از سال 2001 مای جهانی در مورد بعد از اینکه کشورهای منطقه به خاطر منافع ملیشان متوجه شدن که حضور امریکا و ناتو در منطقه برشان یک تهدید است، در این راستا همکاریشان با گروه طالبا تقریبا در 20 سال گذشته تا به قدرت رسیدن از اینا ادامه داشت و آغاز کردن. فعلا هم طالبا از او جایی که یک گروه منسجم نیستن، طالبا همه قدر که یک گروه یا سرباز امریکایی هستن، همه قدر روسی هستن، همه قدر پاکستانی هستن، چون اینا ساخته شده کشورهای استخبارات منطقه هستن. پس به این دلیل هیچ کشوری با وضعیت فعلی که طالبا در افغانستان حاکمیت میکنن آماده پذیرش رسمی از این گروه نیستن. پس روسیه و منطقه در هیچ یک حالت بعد از اینکه مخصوصا موافقت نامه دوحه بین امریکا و طالبا امضا شد، متوجه شدن که در اون موافقت نامه هم فقط ذکر نام القاعده و تهدید به غرب ذکر شده که یک نگرانی را در بین کشورهای منطقه ایجاد کرده، و کشورهای منطقه هیچ کدامش نمیخواین که با طالبا درگیر باشن. به همین وضعیت تعامل با طالبا ادامه میدن و برعکس شما متوجه هستین که در ماهای اخیر اینا جلسات رم با مخالفین طالبا با سیاسیون افغانستان میزبانی کردن. از این راستا من میتونم بگویم که فعلا وضعیتی که در افغانستان است متاسفانه بگویم متضرر اصلی قربانی اصلی مردم افغانستان است. فعلا کشورهای منطقه و همسایه منفعت خود از افغانستان میبرن بدون از این که منافع ملی افغانستان یا منفعت افغانستان در نظر گرفته شود.
درست خانم میرداد، البته خب طوری که دیده میشه روسیه به گونه یک سیاست دوگانه را در پیش گرفته در خدمت افغانستان. از یک طرف میگه که طالبان باید حکومت مشمول ایجاد کنند و در کنفرانس مسکو اونا را دعوت نکرد، ولی هم نماینده روسیه در کابل است. به نظر شما روسیه از طالبان چی میخواه؟
خب روسیه تا من فکر میکنم تا این که وضعیت اوکراین معلوم نشه و یا بعد از انتخابات امریکا، هیچ کس نمیخواد با طالبان درگیر باشه یا سیاست خود را مقابل طالبا اینا تغییر بده. این سیاست تعامل هم از جهان ادامه خواهد داشت هم از روسیه. واضح است که اینا بازی دوگانه می داشته باشند تا این که از مصروفیت های دیگر که در اوکراین و فعلا در غزه هست فارغ شوند، باز یک توجه در افغانستان داشته باشند که بازم متاسفانه متضرر مردم افغانستان است، چون همین تقابل کشورهای جهان هیچ وقت به نفع افغانستان نبوده.
بله.
و بیشتر هم
ببخشید خانم میرداد، وقت بسیار کوتاه است. یک سوال دیگه دارم، البته موضوع نگرانی های افزایش گروه امنیتی است. ایالات متحده دیروز از شهروندان خود خواست که به افغانستان سفر نکنند. با توجه به نگرانی های غرب و کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان از افزایش گروه دهشت افغان در افغانستان، روسیه چی میتونه با این نگرانی ها چطور میتونه کنار بیاید؟
شدیداً روسیه کشورهای منطقه و همسایه نگران از این وضعیت هستند، چون طالب همه قدر که به مردم افغانستان تهدید است، اول به مردم تهدید است بعدم به جهان تهدید است. از این بابت چون ادامه حاکمیت طالبا در افغانستان گروه های تروریستی دیگر که منافع روسیه و کشورهای منطقه را تهدید میکنه، اینا را تشویق میکنه که قدرت به دست بگیرن. از این خاطر البته که روسیه نگران است و تا روشن شدن وضعیت اوکراین یا غزه ما فکر میکنم همین بازی دوگانه شده در مقابل افغانستان ادامه میده.
خانم نگار میرداد، ممنون وقتتان که با ما بودین، سرفراز باشین.
شکر از شما.
قصر سفید میگوید که اردوی امریکا هیچ سلاحی از خود در افغانستان به جا نمانده است. جان کربی مسئول روابط استراتژیک شورای امنیت ملی قصر سفید روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاره که پرسید آیا امریکا سلاح‌های پیشرفته خود را در افغانستان به گونه عمدی رها کرده یا به گونه اشتباه، گفت که اردوی امریکا هیچ سلاح خود را در افغانستان رها نکرده است. این مقام امریکایی افزود که سلاح‌های به جا مانده سلاح‌هایی است که امریکا با مشوره و تصویب کنگرس به نیروهای امنیتی افغان داده بود. کربی افزود که این سلاح‌ها پس از پیشروی طالبان و تصمیم برخی نیروهای امنیتی افغان مبنی بر نجنگیدن با طالبان به دست طالبان افتاد. او تاکید کرد که این سلاح‌ها مربوط اردوی امریکا نه، بلکه مربوط اردوی حکومت پیشین افغانستان است. برنامه جهانی غذا ضمن اعلام کمک‌های جدید 24 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به افغان‌ها از طریق این برنامه گفت که گرسنگی در این کشور به گونه گسترده وجود دارد و از هر سه افغان یکی را تحت تأثیر قرار داده است. برنامه جهانی غذا با نشر اعلامیه اذعان داشته که کمک‌های اتحادیه اروپا این نهاد را کمک می‌کند که قبل از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی به دلیل برفباری‌های زمستانی برای افراد آسیب پذیر غذا تهیه کند. شاو ویلی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفت که نیازها در این کشور قبل از رسیدن زمستان زیاد است، در حالی که به گفته وی این کشور میزان بالای سوی تغذیه را دارا می باشد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو به روز سه شنبه 19 دسامبر اعلام کرد که سال 2023 مرگبارترین سال برای خبرنگاران در ساعات منازعه بوده است. بر طبق ارقام نهاد گزارشگران بدون مرز، سه خبرنگار در سال 2023 در افغانستان کشته شده که به اساس گزارش یونسکو دو تنشان این کار خبرنگاری جان باختند. محمد احمدی و بررسی وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در سال 2023 پرداخته است.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در گزارش تازه خود اعلام کرده است که در سال 2023 کم از کم 38 خبرنگار و کارگر رسانه‌ای حین وظیفه‌شان در کشورهای در حال منازعه عمدتاً در شرق میانه کشته شدند که این سال مرگبارترین سال برای خبرنگاران در ساحات منازعه بوده است. طبق ارقام یونسکو دو خبرنگار در افغانستان تا 19 دسامبر سال 2023 کشته شدند. اما سلیا مرسیر رئیس بخش جنوب آسیا در سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که در سال 2023 سه خبرنگار در افغانستان کشته شدند، 9 خبرنگار توقیف شده و 21 تن دیگر هنوز در توقیف هستند. او میگوید سانسور اعمال شده از سوی طالبان بخشی از سرکوبی رسانه ها است.
خبرنگاران در افغانستان مسئولیت ندارند و در بسیاری موارد تهدید و کشته شدند و به خاطر گزارش دهی به زندان افکنده شدند، مجبور به ترک شغلشان شده و یا به ترک کشورشان مجبور شدند. این وضعیت باعث شده که خبرنگاران با سانسور مواجه شوند و مسائل انتقادی را پوشش ندهند. طالبان دیدگاه مخالف پالیسیشان و انتقاد را تحمل کرده نمی توانند.
لی یعبه، هماهنگ کننده برنامه آسیا در کمیته حمایت از خبرنگاران، این آزمون را تایید می کند.
آنچه را من می خواهم خاطر نشان کنم این است که خبرها از وضعیت خبرنگاران فقط بخش خیلی کوچکی از واقعیت وضعیت خبرنگاران است. به خاطر که سانسور زیاد بر رسانه ها در افغانستان اعمال شده، تا معلومات توقیف خبرنگارانشان را به طور علنی اعلام نکنند یا که با عواقبان مواجه می شوند. از این رو به خاطر سانسور ثبت و اعلام رقم دقیق خبرنگاران توقیف شده و در بند سخت است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در آگست سال 2023 گزارش داد که در دو سال گذشته صدها رسانه در افغانستان مسدود شده و 8000 خبرنگار که 80%شان زنان هستند کار خود را ترک کردند. عزت الله سلیمی خبرنگار افغان پناهجو در پاکستان است. او میگوید که بر علاوه سرکوبی رسانه ها، بیکاری مشکل دیگر خبرنگاران است.
همداراز د نیول شوی خبریارانو شمیر تک ګورو چې طالبانو د استخبارات او یا هم نورو امنیتي ځواکونو د پانیول کیږي او زندان ته شول کیږي.
اما عبدالقدیم ویار، سرپرست کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در کابل، میگوید که در سال 2023 شمار توقیف و زندانی کردن خبرنگاران به نسبت سال قبل آن کمتر بوده است. او دلیل این کاهش را آشنا شدن نظامیان و مسئولین طالبان با رسانه‌ها عنوان می‌کند. با این حال آقای ویار تأکید می‌کند که خلأ قانونی در تعریف تخطی رسانه‌ها همچنان وجود دارد.
اما یک خلأ قانونی وجود دارد که قانون رسانه‌های آگاهانه وجود ندارد که به اساس از او تعریف شده باشد که کدام موارد میشه که عدول یا هم خلاف ورزی از خطوط سرخ و اصول حکومتی دانسته شود. بیشتر به این اساس بوده.
حکومت طالبان بارها گفته است که به فعالیت رسانه‌های آزاد در افغانستان با احترام به ارزش‌های ملی و اسلامی متحد هستند. در اواسط سال جاری مقامات طالبان مسوده قانون جدید رسانه ها را به رهبر این گروه تسلیم کردند تا آن را تصویب کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن وقت در مورد این قانون جدید در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که در حدود 70% آن مسوده از قانون پیشین گرفته شده و هدف تغییرات وارده همسوی این قانون با شریعت اسلامی است. اما بر طبق سازمان گزارشگران بدون مرز با آغاز دوباره حکومت طالبان از جمله 547 رسانه، 80 شبکه تلویزیونی، 137 شبکه رادیویی و 13 خبرگزاری در افغانستان از فعالیت باز ماندند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تیم‌های کرکت مهاجران افغان در ایالت کالیفرنیای آمریکا از حشمت شهیدی، کپتان تیم ملی کرکت افغانستان در این ایالت استقبال کردند. آقای شهیدی که به ایالات متحده آمریکا سفر کرده، در بازدید از تیم‌های کرکت مهاجران افغان تجارب خود را برای رشد این تیم‌ها با آنها شریک ساخت.
کرکت ورزشی که برای افغان‌ها نه تنها در افغانستان بلکه در هر گوشه از جهان محبوب است. اینجا در ایالت کالیفرنیا چندین تیم کرکت از مهاجران افغان تشکیل شده و این ورزش را به صورت حرفه‌ای تمرین می‌کنند. حشمت شهیدی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان که اخیراً به کالیفرنیا سفر کرده بود، در بازدید از این تیم‌ها تجارب خود را با آنها در میان گذاشت.
افغانای ما هست که با کلب لیول کرکت ایجا بازی میکنه، یک تیمی که به نام افغان زوانان ایجا ساتری میکنه از زیاد وقت میشه. ما خودم در او تیم پیش بازی کردیم و امو افغانا که ایجا تمرینات و بازی میکنه از ما خواسته بود که از نزدیک ببینیم.
در شمال کالیفرنیا 5 تیم از مهاجران افغان به صورت حرفه‌ای در کلب‌های رسمی فعالیت دارند که در این چند سال دستاوردهای خوبی داشتند. اعضای این تیم گفتند از مشوره‌های کپتان تیم ملی کرکت افغانستان برای رشد تیم‌هایشان استفاده خواهند کرد.
یا اینترنت می‌ریم در افغانستان بازی می‌کنند، در سطح جهان بازی می‌کنند، کلان پلیر هستند و یگان چیزایی که بود بر ما از اکسپیرینس واری بار ما گفت که تکنیک سر بتینگ چطور منتلی کار شده باشه. نه هر چی که هست صحیح است، با پاور داری هر چیز داری که یعنی کل کرکت که هست در ذهن هست، اگر ذهنت آرام باشه چیزا باشه دیگه میتونی که کرکت و بتینگ و چیزا دیگه آسان باشه. و برای بال رام بسیار خوب تیپا داد دیگه.
از نام و بسیار زیاد چیزا یاد گرفتم، مثلا پیش از گیم ما چی کنیم، بار از گیم چی کنیم، چه رقم وارم اپ کنیم، چیزا ما پیش نمیفهمیم. چون که ویکند کرکتر است، مندی تو فرایدی ما یک کس کار میکنیم، یک جمعه و شنبه کس کرکتی ها میکنیم. باز نوان بای ما شرکت که مثلا پیش از گیم ما چی رقم وارم اپ کنیم که کل مسئله ما واز باشه و هرت نکنیم و چیز همچنان بعد از گیم چی رقم وارم اپ کنیم یا کول داون کنیم که پس خانه بریم خسته و زلو یا نباشیم. همچنان این با ما گفت مثلا چی رقم فوکس باشیم.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های جام جهانی 50 آوره که یک ماه قبل در هند برگزار شده بود درخشش خوب داشت و توانست با شکست دادن چندین تیم مطرح جهان به جایگاه ششم بیستد. حشمت شهیدی که کاپیتانی این تیم را بر عهده دارد، یک کمپاین جمع‌آوری کمک برای بازگشت کننده های افغان از پاکستان را آغاز کرده و به همین هدف به چندین ایالت امریکا سفر کرده است. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، کالیفرنیا.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید. بینندگان محترم، برنامه دری در اینجا به پایان رسید. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود دیگر را باشین. شب روزتان بخیر.